بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. امشب ششم مرداد ماه برابر 28 ماه ژوئیه سال 2002 میلادی است. گزارش های امشب را با سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان آغاز می کنیم. آقای پاول از هند به اسلام آباد رفته است، در حالی که وزیر خارجه آمریکا از جنرال مشرف خواسته است به وعده هایش برای پایان دادن به حمایت از گروه های تندروی پاکستانی که به کشمیر نفوذ می کنند عمل کند. جنرال مشرف می گوید هر کاری را که لازم بوده کرده است. بعد از حادثه سقوط یک هواپیما در نمایشی هوایی در اوکراین که به کشته شدن 83 نفر و زخمی شدن عده زیادی منجر شد، وزیر دفاع این کشور استعفا داده است. یکی از مقامات عالی رتبه تشکیلات فلسطینی میگوید دعوت وزیر خارجه آمریکا را برای رفتن با آمریکا همراه هیئتی برای مذاکره در ماه آینده پذیرفته است. بعد از 5 روز امدادگران در ایالت پنسیلوانیای آمریکا موفق شدند 9 معدنچی را که در عمق 72 متری گیر افتاده بودند نجات دهند. و در حالی که دولت افغانستان خواهان حضور نیروهای پاسدار صلح در شهرهای دیگر افغانستان علاوه بر کابل است، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در کابل گفت که دولت افغانستان باید خود بکوشد امنیت شهرهایش را تامین کند. آقای سولانا امشب به تهران می رود. بعد از این گزارش ها به بیانیه جبهه مشارکت در ایران می پردازیم که در آن از بحران مشروعیت سیاسی، بحران هویت و باورهای دینی و موارد دیگر صحبت می شود. انحلال نهضت آزادی و محکومیت عده زیادی از فعالان آن دیروز در تهران اعلام شد. 33 نفر محکوم به حبس های از 4 ماه تا 10 سال شدند. اگرچه در اطلاعیه دادگستری گفته نمی شود، عده‌ای هم به شلاق محکوم شدند. از جمله احمد صدر حاجی جوادی، وزیر دادگستری دولت موقت بعد از انقلاب. امشب همچنین از ادامه واکنش‌ها به پخش تلویزیونی مصاحبه سیامک پورزن روزنامه نگار می‌گوییم. گزارش‌های دیگری را هم در طول برنامه درباره ایران و جهان خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت، بازجویی و محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران را غیر قانونی اعلام کرد. بزرگترین تشکل اصلاحگرایان جمهوری اسلامی جبهه مشارکت در برابر قوه قضاییه از کانون مستقل وکلای دادگستری اعلام حمایت کرد. رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی کرج به اتهام ربودن و سوء استفاده جنسی از دختران نوجوان به 10.5 سال زندان محکوم شد. عضو شورای شهر میاندواب در استان آذربایجان غربی به 6 ماه حبس قطعی محکوم شد. دولت عراق اعلام کرد گروه تحقیق بریتانیا برای بازرسی تسلیحات کشتار جمعی عراق میتواند وارد بغداد شود. وزیر خارجه آمریکا که به اسلام آباد سفر کرده است، خواستار برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد در کشمیر شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کابل از دولت انتقالی افغانستان خواست تا به جای تکیه به نیروهای خارجی برای تأمین امنیت، نیروهای خود را سازمان دهد. در جریان درگیری با شورشیان چچن، 8 تن از نیروهای روسیه کشته و زخمی شدند. رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار و مذاکره می کند. و در استان اردبیل در ایران سیل 6 قربانی گرفت.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد با جنرال مشرف رئیس دولت پاکستان گفتگو کرد. آقای پاول قبل از ورود پاکستان در هند درباره مسئله کشمیر مذاکراتی داشت. وزیر خارجه آمریکا از رهبران هند و پاکستان خواست تا برای کاهش تنش میان دو کشور تلاش کنند.
There is much more that we need to do. Both armies remain mobilized. The situation remains tense.
کارهای خیلی بیشتری هست که ما باید انجام دهیم. ارتش‌های هر دو کشور در حال آماده باشند و اوضاع متشنج است. ما از هند انتظار داریم اقدامات بیشتری را برای کاهش تنش با پاکستان انجام دهد و پاکستان هم باید به وعده‌هایش برای پایان دادن به حمایت از گروه‌های تندرویی که به کشمیر نفوذ می‌کنند عمل کند. اما جنرال مشرف می‌گوید کار بیشتری نیست که انجام دهد. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
هدف از دیدار وزیر خارجه آمریکا از پاکستان تلاش جهت کاهش تشنج میان این کشور و همسایه‌اش هند است که عامل آن ایالت عمدتاً مسلمان نشین کشمیر است. قبل از ورود آقای پاول به پاکستان، رهبران دولت هند در رشته مذاکراتی که در دهلی نو انجام گرفت به وی خاطر نشان ساختند که پاکستان علی‌رغم وعده‌های قبلیش به دولت آمریکا همچنان دست افراطیون تحت حمایه‌اش را برای تجاوزات مرزی به ایالت کشمیر باز گذاشته است. رئیس جمهور پاکستان ضمن تکذیب مدعای هند گفته است پاکستان آنچه از عهده‌اش برمی آمده انجام داده است و موارد حملات چریکی علیه کشمیر خاتمه یافته است. اما آقای پاول از موضع هند به دفاع برخواسته و گفته است بر اساس اطلاعاتی که در اختیار وی گذاشته شده، حملات چریک‌های مستقر در خاک پاکستان همچنان ادامه دارد. افزود که به اعتقاد آمریکا نباید از هیچ گونه تلاشی جهت خاتمه موارد مذکور خودداری کرد و پرزیدنت مشرف قول داده است برای همیشه به عملیات خشونت‌بار مرزی خاتمه دهد. دولت هند پاکستان را متهم کرده است که افراطیون تحت حمایه‌اش را مجهز کرده، تعلیم داده و به آنها کمک می‌کند از مرز میان دو کشور گذشته و خاک هند را هدف حملاتی قرار دهند که در طول 12 سال گذشته بیش از 60,000 نفر را به هلاکت رسانده است. پاکستان در مقابل گفته است که هرچند از آرمان چریکا حمایت می کند، اما هیچ گونه کمکی در اختیار آنها نمی گذارد. افراطیون نیز پرزیدنت مشرف را به خیانت علیه افرادی متهم کردند که 13 سال است در راه دستیابی به هدفشان، یعنی کشمیری مستقل یا ملحق به پاکستان اسلامی، مبارزه می کنند. آقای پاول که به هدف کاهش تشنج میان دو دولت تا کنون 3 مرتبه به هند و پاکستان عزیمت کرده، ضمن تقاضا از طرفین برای برقراری مجدد مذاکرات از دولت هند خواسته است آزادی و عدالت را در انتخابات ایالتی کشمیر که قرار است در پاییز سال جاری برگزار شود تضمین کند. وی از دولت هند خواسته است به ناظران بین المللی اجازه دهد در جریان انتخابات کشمیر حضور یافته و نیز زندانیان سیاسی را آزاد کند.
سفر کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به پاکستان. وزیر دفاع اوکراین بعد از حادثه هوایی دیروز استعفا داده است. در شهر لویف در غرب اوکراین 2 روز عزای عمومی برای 83 نفر اعلام شده بود که جان خود را بر اثر سقوط یک هواپیما در میان تماشاچیان در یک نمایش هوایی از دست دادند. مقامات روسیه هم برای ابراز همدردی با بازماندگان مراسم روز نیروی دریایی خود را لغو کردند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
در اثر سقوط یک فروند جنگنده سوخوی 27 نیروی هوایی ارتش اوکراین در نمایشگاه بین المللی هوانوردی در شهر لوف این کشور 116 نفر زخمی و 83 نفر جان خود را از دست دادند. در اثر این سانحه 20 کودک نیز کشته شدند. این حادثه هنگامی رخ داد که چند فروند هواپیمای سوخو اقدام به مانور هوایی و حرکات گروهی کردند که یک فروند از آنها با عدم کنترل خود بر روی تماشاگران سرنگون شد. 2 خلبان این جنگنده توانستند قبل از اصابت با زمین خود را به بیرون هواپیما پرتاب کنند. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس، یفگنی مارچوک، رئیس کمیسیون تحقیق وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد هنوز دلیل این سانحه روشن نشده است و کارهای تحقیقاتی زیادی در پیش است تا علت سقوط این جنگنده روشن شود، اما اکثر متخصصان معتقدند از کار افتادن دو موتور سوخوی 27 در ارتفاع پایین علت اصلی این سانحه بوده است. دو خلبان سوخوی 27 که همکنون در بیمارستان بستری شده اند در اولین بازپرسی خود اظهار داشتند که سیستم کامپیوتری این جنگنده از کار افتاد و هیچ امکانی برای جلوگیری از این فاجعه نبود. از سوی دیگر نیکولای آنتوشکین فرمانده نیروی هوایی روسیه اعلام کرد که مسئولیت این فاجعه تماما متوجه فرماندهان نیروی هوایی اوکراین است، چرا که اصولا در چنین نمایشگاه‌هایی هواپیماها باید حرکات نمایشی خود را در فاصله حداقل 200 متری تماشاگران و در ارتفاع بالای 100 متر انجام دهند که متاسفانه روز گذشته این مسائل رعایت نشد. به دنبال واقعه روز شنبه در شهر لوف و به دستور لئونید کوچما رئیس جمهور اوکراین، فرمانده نیروی هوایی این کشور از سمت خود برکنار شد. وی همچنین در مصاحبه با شبکه اول تلویزیون اوکراین اعلام کرد شخصا بر کار کمیسیون تحقیقات، نظارت و فرماندهانی را که در به وقوع پیوستن این فاجعه سهیم بودند مجازات خواهد کرد. همچنین به دستور رئیس جمهور اوکراین نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی دیگر در اوکراین برگزار نخواهد شد. دولت این کشور روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. مانی کسروی، مسکو.
در خاور میانه یکی از مقامات عالی رتبه تشکیلات فلسطینی میگوید دعوت کالین پاول وزیر خارجه آمریکا را پذیرفته است تا ماه آینده به واشنگتن بروند. اگرچه وزارت خارجه آمریکا هنوز این دعوت را تایید نکرده است، اما میگوید وزیر خارجه علاقمند به گفتگو با مقامات عالی رتبه فلسطینی است. جمشید چالنگی گزارش میدهد.
واشنگتن گام تازه‌ای برای فروکش ساختن بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل برمی‌دارد. در این مسیر به دعوت واشنگتن یک هیئت فلسطینی عازم پایتخت آمریکا خواهد شد. این هیئت که صاحب ورقات مسئول مذاکرات پیشین صلح با اسرائیل عبدالرزاق یحیی وزیر کشور در دولت فلسطینی و چند تن دیگر از مسئولان این دولت در آن عضویت دارند، آخرین تحولات در بحران خاورمیانه را با مقامات واشنگتن مورد مذاکره قرار خواهد داد. هیئت مذکور هفته آینده راهی واشنگتن می شود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا که در پی دیدار خود از هند وارد پاکستان شده است، اظهار داشت بازسازی سازمان‌های امنیتی فلسطینی آنگونه که جهت برقراری آرامش در منطقه مفید باشد از موضوعات مورد گفتگو با مسئولان فلسطینی خواهد بود. دیدار هیئت فلسطینی از واشنگتن حدود یک ماه پس از اظهارات جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسئله خاورمیانه صورت می‌گیرد که طی آن جورج بوش خواستار برکناری یاسر عرفات از رهبری فلسطینی‌ها شده بود. چندی پیش یک هیئت اسرائیلی نیز با مقامات آمریکا در واشنگتن دیدار کرده است. صاحب ورقات از اعضای هیئت فلسطینی دعوت شده به واشنگتن اظهار امیدواری کرده است که مذاکرات واشنگتن بتواند زمینه‌ساز پیگیری فعالیت‌های واشنگتن برای برقراری صلح در خاورمیانه گردد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا جورج دبلیو بوش در اظهارات اخیر خود در مورد خاورمیانه تمایل واشنگتن را برای برقراری آرامش و صلح عادلانه در خاورمیانه و نیز تشکیل کشور مستقل فلسطین در آینده‌ای نزدیک که با کشور مستقل اسرائیل در مسالمت زندگی کند مورد تأکید قرار داده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
امدادگران در آمریکا موفق شدند 9 معدنچی را زنده بیرون آورند. این معدنچیان از چهارشنبه گذشته در معدنی در ایالت پنسیلوانیا در عمق 72 متری گیر افتاده بودند.
در پی 3 روز تلاش و در عملیاتی که بسیاری از ناظران معتقد بودند پایانی دلخراش خواهد داشت، آخرین معدنچی به دام افتاده ساعت 3 بامداد امروز به وقت محلی بیرون کشیده شد. معدنچیان بدام افتاده 75 ساعت در یک چهار دیواری پر از آب سرد و با ارتفاع 130 سانتی متر گرفتار بودند. تلاش برای رهایی این معدنچیان از جمله در برگیرنده استفاده از کپسول‌های ویژه‌ای برای بیرون کشیدن تک تک معدنچیان به روی زمین بود. هرچند از پنج شنبه گذشته صدای ضربه زدن معدنچیان بدام افتاده بر دیوارهای معدن قطع شد، اما جستجوگران قطع امید نکردند و به کاوش ادامه دادند. این تلاش و کاوش بارها با ناکامی متوقف شد تا آنکه دیرگاه دیشب ماموران نجات توانستند با مته زدن بر روی یک تخت سنگ حفره‌ای ایجاد کنند و راهی به سوی معدنچیان بدام افتاده بکشایند. کاوشگران بیدرنگ با شادی اعلام کردند که 9 معدنچی اسیر همگی زنده‌اند. مارک شوایکر فرماندار ایالت پنسیلوانیا در یک کنفرانس خبری مژده داد 9 معدنچی بدام افتاده زنده‌اند و ما معتقدیم که حال جسمانیشان خوب است. با این حال مسئولان گفتند به عنوان اقدامی احتیاطی 9 معدنچی نجات یافته 24 ساعت آینده را در بیمارستان تحت مراقبت‌های پزشکی خواهند ماند. معدنچیان نجات یافته 30 تا 55 ساله اند. مسئولان زمانی دانستند که آنها همچنان زنده اند که ماموران کاوش توانستند با ایجاد یک حفره یک فرستنده گیرنده کوچک رادیویی را به پایین بفرستند و با معدنچیان اسیر گفتگو کنند. همزمان با تماس کاوشگران از راه این حفره 15 سانتی متری با بدام افتادگان، نخستین صدایی که از آنها شنیده شد این بود: ستایش خدای راست. ساعت 5:30 بعد از ظهر دیروز به وقت محلی گروه نجات توانست با مته تونلی که از آن یک انسان بتواند بگذرد در عمق 68 متری ایجاد کند. از آن پس عملیات کاوش و نجات به نسبه با سرعت پیش رفت و ماموران سرانجام توانستند با مته یکی از دیوارهای غار پر از آب سرد را سوراخ کنند. ادامه جریان آب به درون غار عملیات نجات را پیچیده تر ساخته بود. ماموران از بالا با تلمبه آبهای درون غار را بیرون می کشیدند و همزمان به معدنچیان بدام افتاده اکسیژن بیشتر می رساندند. سپس یک کپسول بی سرنشین مجهز به ابزار مخابره دو سویه به پایین فرستاده شد. این کپسول به یک دوربین و ابزار سنجش اتمسفر مجهز بود تا مشخص گردد که اوضاع در درون غار همان است که کارشناسان در بیرون از معدن انتظارش را داشتند. و سرانجام با بیرون کشیدن آخرین معدنچی بدام افتاده مسئولان گفتند آنچه روی داد یک معجزه بود.
نجات 9 معدنچی بعد از 5 روز از عمق 72 متری در ایالت پنسیلوانیا آمریکا گزارشی بود از علیرضا طاهری. اما بعد از سوء قصد نافرجام به جان ژاک شیراش رئیس جمهوری فرانسه در مراسم 14 ژوئیه روز حمله به باسیل، وزارت کشور فرانسه در صدد غیرقانونی اعلام کردن گروه‌های راست افراطی است. جان خاکزاد از پاریس گزارشی دارد در این زمینه.
نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه دستور بستن گروه‌های تند راست افراطی این کشور را صادر کرد. این تصمیم به دنبال ترور نافرجام ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه اتخاذ شده است، زیرا ماکسیم برونری جوان 25 ساله‌ای که در روز 14 ژوئیه روز ملی فرانسه هنگامی که ژاک شیراک سرگرم ساندیدن از نیروهای نظامی در میدان اتوال پاریس بود به سوی او شلیک کرد، عضو گروه‌های راست افراطی فرانسه است. بر اساس قانون فرانسه وزیر کشور باید این تصمیم را در شورای وزیران مطرح کند و در صورت تصویب به گروه‌های رادیکال راست افراطی این اجازه داده خواهد شد پیش از انحلال گروه‌ها در جلسه‌ای به دفاع از عقاید و عملیات خود بپردازند و با ارائه اسناد و مدارک ثابت کنند گروه‌های رادیکال افراطی راست که از نئونازی‌ها و نژادپرستان تشکیل شده‌اند امنیت شهروندان فرانسه را به خطر نینداختند، که البته با تیراندازی یک عضو این گروه ها به مقام رئیس جمهوری اثبات چنین امری مشکل خواهد بود. از سوی دیگر گروه های رادیکال راست افراطی معمولا در فرانسه به صورت یک حزب و یا انجمن به ثبت نرسیدند، بیشتر توسط شبکه‌های اینترنت دور هم جمع شدند تا در تظاهرات دست به اعمال خشونت‌آمیز بزنند. به گفته ماموران پلیس فرانسه، تعداد افرادی که جزو بزرگترین گروه‌های رادیکال راست افراطی هستند از 2000 تن تجاوز نمی‌کند، ولی خشونتی که در خارجی ستیزی و نژادپرستی از خود نشان می‌دهند وحشت بزرگی در جامعه فرانسه ایجاد کرده است. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
محمد عدوان وزیر اطلاعات اردن گزارش‌های مربوط به بازرسی کشتی‌ها در بندر اردنی عقبه را توسط نیروهای آمریکایی تکذیب کرده است. آقای عدوان اطمینان داده است که اردن نفت به عراق قاچاق نمی‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فریده رهبر.
اردن بازرسی کشتی‌ها در بندر اردنی عقبه را توسط نیروهای آمریکا در منطقه نمی‌پذیرد. پاره ای از مطبوعات اردن از جمله روزنامه العرب الیوم خبر از آن داده بودند که نیروی دریایی آمریکا قصد داشته است چند کشتی عازم بندر عقبه را در روزهای اخیر مورد بازرسی قرار دهد. هدف از این بازرسی ها مطمئن شدن از عدم قاچاق نفت عراق به این بندر گزارش شده است. تا سال 1994 آمریکا با موافقت دولت اردن به چنین اقدامی دست می‌زد. محمد عدوان وزیر اطلاعات اردن در مصاحبه مطبوعاتی در عمان پایتخت این کشور خبر مربوط به بازرسی کشتی‌ها در بندر عقبه در جنوب دریای سرخ را تکذیب کرد. وی گفت چنانچه آمریکا رسما نیز درخواست بازرسی کشتی‌ها را در بندر عقبه مطرح سازد، اردن با آن موافقت نخواهد کرد. وزیر اطلاعات اردن گفت اردن نیازی به دریافت نفت عراق از طریق دریایی ندارد، چرا که این کشور نفت خود را از سال 1982 از طریق خطوط لوله میان دو کشور تامین می کند. به این افزود روابط اقتصادی اردن با عراق در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عراق همچنان ادامه دارد. وزیر اطلاعات اردن چون دیگر مقامات این کشور تاکید برزید که اردن در هیچ حمله نظامی آمریکا به عراق با واشنگتن همکاری نخواهد کرد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان میگوید دولت مایل است به معاهده منع تولید و کاربرد مین‌های زمینی بپیوندد. آقای عبدالله در کنفرانسی که امروز در کابل برای بحث درباره مین‌های زمینی آغاز به کار کرد صحبت می‌کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز در کابل در نخستین کنفرانس منع مین‌های زمینی مقامات بلندپایه افغان اعلام کردند که افغانستان به پیمان منع مین‌های زمینی می‌پیوندد. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان گفت که مردم در سراسر افغانستان تحت تأثیر مین‌های زمینی قرار گرفتند. وی افزود که بر اساس آخرین آمار اگر آژانس‌های بین‌المللی فعال در زمینه مین‌زدایی و کارشناسان افغان با جدیت کار کنند، افغانستان به 7 سال دیگر برای از بین بردن مین‌ها نیاز دارد. دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان نیز برای نابودی میلیون‌ها مین زمینی کارگذاشته در خاک کشورش خواستار کمک‌های بین‌المللی شد. افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به مین‌های زمینی است. برآورد می‌شود که در جریان 23 سال جنگ و درگیری حدود 10 میلیون مین در مناطق مختلف این کشور کار گذاشته شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برآورد می‌کند که در جریان جنگ داخلی در افغانستان حدود 200 هزار تن بر اثر انفجار مین‌ها کشته و یا دچار معلولیت شدند و بر اساس آمار سازمان ملل همچنان هر ماه بین 150 تا 300 نفر قربانی مین‌ها می‌شوند. همکنون حدود 7000 افغانی در زمینه مین‌زدایی فعالند و امسال بودجه عملیات مین‌زدایی که تحت نظارت سازمان ملل اجرا می‌شود حدود 60 میلیون دلار برآورد شده است. نخستین کنفرانس منع مین‌های زمینی در افغانستان را ICBL یا ائتلاف جهانی علیه مین‌های زمینی با همکاری دولت افغانستان برگزار کرده است. افزایش آگاهی ها در زمینه مین‌های زمینی و نیز یافتن راه حل برای ریشه‌کن کردن این موزل در افغانستان از اهداف اصلی این کنفرانس اعلام شده. امروز در کابل اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان ضمن استقبال از تصمیم دولت افغانستان برای پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی گفت که استراتژی مناسب برای از بین بردن مین‌ها برای بازسازی اقتصاد افغانستان ضروری است. مین‌ها دسترسی به بسیاری از زمین‌های زراعی را غیر ممکن ساخته و از خطرات جدی در جاده‌های افغانستان به شمار می‌رود. کارشناسان آژانس‌های مین‌زدایی گفتند که عملیات ضد تروریستی در افغانستان خطرات مین‌های زمینی را افزایش داده و برآورد می‌شود که در نتیجه این عملیات حدود 2000 بمب منفجر نشده همچنان در خاک افغانستان قرار دارد. افغانستان با امضای پیمان منع مین‌های زمینی به 144مین کشوری تبدیل خواهد شد که به این پیمان بین‌المللی پیوسته است. این پیمان هر گونه تولید، ذخیره‌سازی و حمل و نقل مین‌های زمینی را ممنوع می‌سازد. ائتلاف جهانی منع مین‌های زمینی اعلام کرده است که از سال 1999 که پیمان منع مین‌های زمینی قدرت اجرایی به خود گرفت، تولید مین‌ها در جهان به طرز چشمگیری کاهش یافته، خرید و فروش آن تقریبا متوقف شده است و بسیاری از مناطق آلوده به مین‌ها در جهان مین‌زدایی شده است. با این حال همچنان شماری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین از پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی خودداری می‌کنند. در ایران مین‌های بجامانده از جنگ با عراق همچنان باعث کشته و یا مجروح شدن مردم در مناطق مرزی می‌شود.
کنند اسفندیاری گزارش می‌داد. خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در کابل در پاسخ به دکتر عبدالله وزیر خارجه که گفت این کشور خواهان حضور نیروهای پاسدار صلح در شهرهای دیگر افغانستان علاوه بر کابل است، گفت افغانستان باید به جای اتکا به نیروهای بین‌المللی بکوشد خود امنیت این شهرها را به عهده بگیرد. شهران تبری از سفر خاویر سولانا به کابل می‌گوید.
خاویر سولانا درخواست دولت‌های اروپا برای گسترش نیروهای حافظ امنیت بین‌المللی در افغانستان یا ایساف را رد کرد و گفت اتحادیه اروپا که کمک کننده اصلی به این نیروست، اگرچه به کمک‌های خود در افغانستان برای غلبه بر ویرانی‌های 23 سال جنگ همچنان متعهد است، اما معتقد است افغانستان باید بتواند روی پای خودش بایستد. او گفت آنچه حائز اهمیت بسیار است آن است که مردم افغانستان بتوانند کنترل امنیت خودشان را به دست گیرند. خاویر سولانا طی سفر یک روزه‌اش به افغانستان در کنفرانسی خبری در کابل گفت مالکیت مقوله حفظ امنیت باید از آن خود مردم افغانستان باشد. درست چند دقیقه پیش از سولانا، عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان گفت موضع ما آن است که نیروهای حافظ امنیت بین‌المللی یا ایساف باید گسترش یافته ورای محدوده کابل عمل کند. حامد کرزای رئیس جمهور دولت انتقالی به کرات گفته است که برقراری امنیت در کشورش برای بازسازی اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه گذاری حیاتی است. اما حوادث جاری یکی بعد از دیگری باعث شده این مسئله نادیده گرفته شود. پس از قتل معاون کرزای در اوایل این ماه که دومین ترور یک عضو کابینه او در کابل بود، کرزای از نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا خواست رأساً امنیت جانی او را به عهده گیرند. روز یک شنبه هنگامی که او کنفرانس مربوط به مین‌های زمینی را افتتاح می‌کرد، حضور محافظان شخصی مسلح او کاملاً مشهود بود. خاویر سولانا در صحبت خود در روز یک شنبه گفت در حالی که مسئله امنیت در کابل بسیار مهم است، گسترش ایساف به تمام افغانستان جایز نیست. او گفت اتحادیه اروپا خواهان تشکیل ارتش ملی افغانستان است و تلاش خواهد کرد برای تشکیل چنین ارتشی و همچنین نیروی پلیس تعلیم دیده در افغانستان کمک کند. او گفت ایساف هم اکنون در حال کمک به تعلیم 300 افغانی برای محافظت شخصی از افراد است و به آنها فنون محافظت و مراقبت از وزرا و اشخاص مهم دولتی را می آموزد. از طرفی نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا نیز در حال تعلیم یک گردان از سربازهای افغانی هستند که هسته اصلی ارتش ملی خواهند شد. با این حال بسیاری از تحلیلگران میگویند برای تشکیل یک ارتش ملی و نیروی پلیس تعلیم دیده سالها وقت لازم است و به همین خاطر معتقدند جامعه بین المللی باید کمک کند تا با توسعه ایساف و نیروهای پلیس در سراسر افغانستان امنیت این کشور تامین شود. خاویار سولانا بعد از ظهر امروز با حامد کرزی و محمد ظاهرشاه ملاقات و گفتگو خواهد کرد.
سفر خاویر سولانا به افغانستان. آقای سولانا فردا در تهران با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
عراق اعلام کرد گروه تحقیق بریتانیا برای بازرسی تسلیحات کشتار جمعی می تواند وارد بغداد شود. وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا در مورد عراق را مورد انتقاد قرار داد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که از او به عنوان نخستین متحد آمریکا در حمله نظامی به عراق یاد می شود، در اظهاراتی که اخیراً ایراد کرد، ضمن تهدید صریح به حمله نظامی به عراق، بار دیگر صدام حسین رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد. ماه گذشته سومین اجلاس مشترک هیئت دولت عراق و هیئت سازمان ملل برای گشودن راه بازگشتن هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق با شکست روبرو شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بارها تصریح کرده است که عراق در صورت نپذیرفتن بی قید و شرط فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با عواقب پیشبینی نشده ای روبرو خواهد شد. صاحب اوریغات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح با کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار و مذاکره می‌کند. در جریان این مذاکره وزیران کشور و اقتصاد دولت خودگردان فلسطینی نیز حضور خواهند داشت. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز که اکنون در اسلام آباد به سر می‌برد خبر این دیدار را تایید کرد و اظهار داشت 4 اوت 13 مرداد این دیدار و مذاکره در واشنگتن انجام خواهد گرفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دیدار در جهت پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک برای برگزاری اجلاس بین‌المللی صلح در خاورمیانه برگزار می‌شود. اجلاس بین‌المللی صلح در خاورمیانه با تلاش‌های مشترک آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. در درگیری شورشیان چچن با نیروهای روسیه 5 از نیروهای روسیه کشته و 3 دیگر زخمی شدند. این درگیری در مرز جمهوری چچنستان و گرجستان روی داد. بنابر گزارش‌های رسیده این درگیری با حمله یک گروه از شورشیان چچن در روستای مرزی به نیروهای روسیه و کشتن 5 از آنان آغاز شد و در ادامه به گفته منابع روسی 9 از شورشیان نیز کشته شدند. روز گذشته حدود 60 از شورشیان چچن که قصد عبور از گرجستان به چچنستان را داشتند توسط ماموران روسیه متوقف شدند. در ایران کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و محاکمه اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ایران محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران را غیرقانونی اعلام کرد. حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که امروز با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت که این کمیسیون در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که بازداشت، بازجویی و محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران خارج از چارچوب قانونی بوده است. آقای انصاری راد یکی از دلایل این امر را عدم وجود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه ذکر کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعترافات سیامک پورزن را فاقد ارزش حقوقی خواند و گفت با توجه به اینکه معلوم نیست که این اعترافات در چه شرایطی گرفته شده ارزش حقوقی و قانونی ندارد. روز گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعترافات سیامک پورزن را تأییدی بر هشدارهای رهبری حکومت نسبت به آنچه تهاجم فرهنگی توصیف می‌شود خواند. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 71 ساله که به اتهام‌های از جمله ترویج فرهنگ غرب در میان جوانان ایران به 11 سال زندان محکوم شده، پنجشنبه گذشته در حضور خبرنگاران 3 خبری حکومتی ایران به اتهامات علیه خود اعتراف و ابراز پشیمانی کرد. اعضای نهضت آزادی ایران از دادگاه تجدید نظر تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده خود می‌کنند. احمد صدر حاجی جوادی، حقوقدان 84 ساله و وزیر دادگستری دولت موقت جمهوری اسلامی که به شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده، ضمن اعلام این مطلب گفت: چنانچه دادگاه تجدید نظر هم حکم به انحلال نهضت آزادی بدهد، مطمئناً دیگر نهضت به فعالیت خود ادامه نخواهد داد. احمد صدر حاجی جوادی افسود که اصولاً متهم کردن اشخاص به چندین سال حبس و جریمه‌های نقدی بدون حضور هیئت منصفه صحیح نیست. روز گذشته حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره اعضای نهضت آزادی ایران اعلام شد. بر پایه این حکم، نهضت آزادی ایران به عنوان تشکیلات طرفدار وابستگی ایران به آمریکا غیر قانونی اعلام شد و 33 تن اعضای این تشکل هم حکم 4 ماه تا 10 سال زندان دریافت کردند. رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی کرج به 10 سال زندان محکوم شد. رئیس سابق دادگاه انقلاب کرج که با اسم هادی میم مشخص شده به همراه 17 تن دیگر از کارکنان دستگاه قضایی کرج و روسپیخانه‌ای با نام بنیاد خدمات و هدایت در این شهر از جمله به اتهام ربودن دختران و استفاده کالایی از آنان و اقدام به خرید و فروش آنان و نیز در اختیار گذاشتن اطلاعات تشکیلات قضایی ایران در ملاقات‌های خصوصی با مسئولان کشور امارات به حبس تا 10.5 سال و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. در گزارشی که در این پیوند منتشر شده، از جمله حضور 20 دختر 7 تا 22 ساله در خانه هدایت کرج که مورد سوء استفاده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر و دیگران قرار می گرفتند گزارش شده است. هادی میم در اواخر سال 79 و در جریان تحقیقات اولیه دستگاه قضایی و اطلاعاتی کرج از ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر برکنار شد. حکم دادگاه علیه قاضی هادی میم به دادگاه تجدید نظر رفته و متهم با سپردن قرار تأمین آزاد است. رئیس سابق شورای شهر میاندوآب به 6 ماه حبس قطعی محکوم شد. بنابر گزارش‌های رسیده، حسین جمشیدی عضو و خزانه‌دار شورای شهر میاندوآب که در دادگاه بدوی به 6 ماه حبس محکوم شده بود، با رد تجدید نظر خواهیش توسط رئیس دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 6 ماه حبس قطعی محکوم شد. حسین جمشیدی پیشتر ریاست شورای شهر میاندوآب را به عهده داشت. شاکی حسین جمشیدی معاونت عمرانی شهرداری میاندوآب بوده و گفته می شود که اتهام او سوء استفاده مالی بوده است. و آخرین خبر در این ساعت باز هم از شمال غربی ایران از استان اردبیل. سیل در این استان 6 قربانی گرفت. گزارش‌های رسیده هاکی است که تندبار باران‌های چند روز گذشته سبب ساز سیلی شده است که به 25 روستا در این استان آسیب رسانده و 200 خانه را ویران کرده و جان 6 تن از اهالی را گرفته است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. در ایران جبهه مشارکت ایران اسلامی در پایان کنگره سوم خود در بیانیه منتشر شده به بحران مشروعیت سیاسی، بحران هویت و باورهای دینی، بحران ارزش‌ها و وفاق جمعی در نظام سیاسی اجتماعی ایران اشاره کرده است. در این بیانیه با استناد به آمارهای رسمی و دولتی از کاهش اقبال مردم به دین و حکومت دینی در سالهای اخیر و پایگاه ضعیف مسئولان جمهوری اسلامی در جامعه سخن گفته می شود. این بیانیه به تبیین مجموعی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و نیز مسائل مهم سیاست خارج ایران و تدابیر در پیش گرفته شده و نقد صریح آنها پرداخته است. در این حال محافظه‌کاران پیش از انتشار رسمی این بیانیه در برابر آن موضع گرفتند و آشکارا به دبیر کل این حزب هشدار دادند. مهدی خلجی و بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه پایانی سومین کنگره خود آورده است ریشه اصلی همه بحران‌های موجود بحران مشروعیت و اعتبار است که به معنای عدم پذیرش ارزش‌های رسمی حاکم نزد عموم است. به نظر جبهه مشارکت، نظام سیاسی در ایران اکنون دچار بحران مشروعیت است و بنابر آمار رسمی از نظر جوانان مهمترین فرد و الگوی سیاسی محمد خاتمی رئیس جمهوری با 37% است و در مقابل تمامی افراد شناخته شده انقلاب حدود 15% را به خود اختصاص دادند. جبهه مشارکت در توضیح بحران هویت و باورهای دینی از جمله آورده که روحانیت به عنوان یک گروه مرجع برای ارائه نظرات دینی نزد جوانان بعد از اعضای خانواده، روشنفکران دینی، دانشگاهیان و دوستان در رده 5 قرار دارد و 81% جوانان معتقد هستند که دین آن چیزی نیست که روحانیان میگویند. جبهه مشارکت در بیانیه خود تصریح کرده که وضعیت موجود مطلقاً به حال کشور مفید نیست و میتوان آن را به زمینگیری سیاسی تشبیه کرد که هیچ کدام از طرفین با شرایط موجود امکان پیشروی ندارند. به نظر جبهه مشارکت وضع موجود پایدار نیست و شاخصهای عینی و ذهنی مؤید این ناپایداری است. جبهه مشارکت تأکید کرده که ادامه این وضع دیر یا زود به اضمحلال مواجه خواهد شد. جبهه مشارکت عقیده دارد در صورتی که موانع اصلاحات برطرف نشود، چاره ای جز خارج کردن سرمایه اصلاح طلبان یعنی رأی و مشروعیت مردمی از ساختار موجود نخواهد بود، چون در این صورت باید به نقطه تصمیم رسید و عطای چنین حضوری را به لقایش بخشید و فعالیت خود را خارج از ساختار قدرت ادامه داد، قدرتی که فاقد مبانی مشروعیتی کافی است. به نظر حزب مشارکت تعیین زمان چنین تصمیمی مستلزم اقدامات هماهنگتری از طرف اصلاح طلبان و استفاده از حق قانونی رفراندوم نیز هست، ضمن آن که تبعات منفی احتمالی آن به مراتب کمتر از مسیرهای دیگر ارزیابی می شود. از سوی دیگر محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است با توجه به اختیارات و قدرت اندکی که اصلاح طلبان دارند، مطمئنن قبل از خروج از حاکمیت از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد. در این حال حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی و از سران محافظه‌کاران در نامه‌ای به محمد رضا خاتمی مواضع محمد رضا خاتمی را ناسازگار با مواضع محمد خاتمی رئیس جمهوری و دارای نوعی ابهام همگرایی با امریکا توصیف کرده است. آقای عسکرولادی در آغاز نامه‌اش اظهار امیدواری کرده که تشکل‌های خودی بر پایه محورهای اعلام شده از طرف آیت الله خامنه ای، یعنی اسلام، نظام جمهوری اسلامی، خط امام و ولایت فقیه وفاق ملی داشته باشند. آقای عسکرولادی در نامه خود مواضع حزب مشارکت درباره فروپاشی اجتماعی، خروج از حاکمیت، بنبست اصلاحات و رفراندوم را نگران کننده خوانده است. دبیر کل گروه محافظه‌کار مؤتلفه در نامه خود با آقای خاتمی نوشته است نمی‌خواهیم نام شما و سرنوشت حزب شما در تاریخ ایران در شمار کسانی و گروه‌هایی قرار گیرد که در مقابل انقلاب و مردم ایستادند. نامه آقای عسکرولادی قبل از صدور بیانیه حزب مشارکت و به تصریح خود او به قصد تأثیرگذاری بر آن نوشته شده است. در محافل سیاسی ایران گفته می شود لحن بیانیه حزب مشارکت و همچنین نامه دبیر کل هیئت مؤتلفه اسلامی نشان دهنده اوج تنش میان جناح‌ها در ایران است. نامه آقای عسکرولادی به نظر شماری از تحلیلگران می تواند در ادامه پیشنهاد قبلی محافظه‌کاران درباره به حاشیه راندن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارزیابی شود. شدت و شتاب رویدادهای هفته اخیر به ویژه محکومیت اعضای نهضت آزادی و نیز محکومیت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به زندان فشار سیاسی بر اصلاح طلبان را افزایش داده و مسئله خروج از حاکمیت را بیش از گذشته مطرح کرده است.
مهدی خلجی و بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی. در بیانیه جبهه مشارکت پیشروی به سوی اقتصاد آزاد و تعامل با اقتصاد جهانی تنها راه پاسخگویی به دشواری‌های اقتصادی ایران دانسته شده است. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به مهمترین نکات این بیانیه درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران.
جبهه مشارکت ایران اسلامی محور عمده اردوی دوم خرداد در برگیرنده مهمترین فراکسیون مجلس ششم و الهام بخش طیف بزرگی از بدنه کارشناسی در دستگاه اجرایی ایران است و ارتباطهای کم و بیش گسترده‌ای نیز در سطح بین المللی به وجود آورده است. با توجه به مجموعه این عوامل، بیانیه سومین کنگره این جبهه وزنه‌ای سنگین دارد، هرچند که مواضع سیاسی آن زیر تهاجم بی امان مقتدرترین نیروهای سنتگرای جمهوری اسلامی قرار گرفته و سنگرده‌های هوادارانش به شدت تهدید می‌شوند. بخش اقتصادی این بیانیه منسجم‌ترین و قاطعانه‌ترین پلتفرمی است که یک سازمان سیاسی ایرانی در داخل و خارج از نظام جمهوری اسلامی در راستای پیشروی به سوی اقتصاد آزاد و همسویی با فرایند جهانی شدن ارائه داده است. در پی تجربه طولانی که در تاریخ نیم قرن گذشته ایران ریشه دارد، بیانیه جبهه مشارکت برای نخستین بار اندیشه ها و گرایش های اقتصادی طبقه متوسط کشور را در قالب عباراتی روشن بدون پیچیدگی های سیاست بازانه و عوام فریبانه گرد آورده است. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دیدگاه این بیانیه عبارتند از گستردگی زیانبار تصدی های دولت، وابستگی های زیاد به درآمدهای حاصل از نفت و وضعیت انحصاری و حمایت شده تولید. در کنار حجم بزرگ دولت و انحصارات دولتی، بنگاه‌های بازرگانی صنعتی حکومت نظیر بنیادها نیز با برخورداری از امتیازهای خاص کنترل بخش‌های عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارند. بیانیه جبهه مشارکت بر دشواری‌های کنونی تأکید می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از عدم حاکمیت قانون، ناامنی، فرار سرمایه‌ها و مغزها، نبود امنیت اقتصادی و غذایی، عدم ثبات سیاسی، ضعف مدیریت، تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم ثبات در سیاست گذاری. بیانیه می‌افزاید که ساختار اقتصادی کشور باید به جای توزیع ثروت به سوی تولید ثروت هدایت شود. دولت باید عمده توان خود را به اعمال حاکمیت، تأمین اجتماعی و امور زیربنایی اختصاص دهد و به همین سبب دیگر نمیتواند با تکیه بر درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری بپردازد. نقش اصلی را در عرصه سرمایه گذاری به گفته بیانیه باید بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی ایفا کنند. گسترش فضای رقابتی و بازنگری در قوانین پایه‌ای نظیر قانون تجارت و قانون کار از دیدگاه جبهه مشارکت از اهمیت زیادی برخوردارند. پرداختن به فضای رقابتی به معنای نادیده گرفتن عدالت اجتماعی نیست. بیانیه بر ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی تأکید می‌کند، همراه با انجام یک سلسله اصلاحات اساسی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها، شفاف سازی یارانه انرژی و پایان دادن به سازماندهی متشتت کنونی در عرصه‌های حمایتی و بیمه‌ای. در عرصه خارجی نیز بیانیه از تعامل با اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی هواداری می کند.
به دنبال صدور احکام محکومیت 33 نفر از اعضای نهضت آزادی ایران و حکم انحلال آن، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی این احکام را غیرقانونی خوانده است. حسین انصاری راد، رئیس این کمیسیون، روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت بررسی‌های کمیسیون شکایات مجلس نشان می‌دهد که بازداشت، بازجویی و محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران خارج از چارچوب قانونی بوده است. آقای انصاری راد گفت یکی از دلایل این غیرقانونی بودن عدم وجود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه است. روز شنبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران در اطلاعیه 33 نفر از اعضای نهضت آزادی را در پرونده اتهام به براندازی به حبس‌های از 4 ماه تا 10 سال زندان محکوم کرد. این پرونده در پی بازداشت گسترده اعضای نهضت آزادی در بهار سال گذشته در شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حسن بابایی گشوده شده بود. در حالی که قاضی نهضت آزادی را مجرم دانسته است و حکم به مصادره اموال آن داده، او قرار است به پرونده مفتوح شماری از متهمان از جمله ابراهیم یزدی، غلام عباس توسلی و فضل الله صلواتی که هنوز حکمی برای آنها صادر نشده رسیدگی کند. از سوی دیگر در اطلاعیه دادگاه تنها از احکام حبس، جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی برای متهمان سخن به میان آمده، اما وکیل شماری از متهمان در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان این خبر را تأیید می‌کند که برای یکی از موکلانش احمد صدر حاسه جوادی عضو مؤسس و 84 ساله علاوه بر جریمه نقدی 5 میلیون تومان حکم شلاق نیز صادر شده است. گفتگوی با محمد علی دادخواه وکیل احمد صدر حاسه جوادی.
آقای محمد علی دادخواه، آیا این درسته که قاضی شعبه 21 دادگاه موکلتون احمد صدر حاسه جوادی رو به تحمل ضربات شلاق محکوم کرده؟
بله، در حکم ایشون علاوه بر جزای نقدی ذکر شلاق هم شده.
پس چرا تو اطلاعیه دادگاه که توسط خبرگزاری و مطبوعات منتشر شده چیزی در این باره نیامده؟
حالا قاعدتا این سوال باید از اونها بکنید، چون اون اطلاعیه رو اونها اعلام کردن و ما حکمی که به من اعلام شده ذکر شلاق برای آقای باز جوادی وزیر سابق دادگستری و وزیر سابق کشور شده.
این ضربات شلاق به طوریه که اجرا خواهد شد یا اینکه قابل خریده؟
نه خیلی قابل خرید نیست.
حالا بپردازیم به این سوال، اگر آقای حسن بابایی قاضی شعبه 21 رأی به انحلال نهضت آزادی داده و متهمان عضو این گروه رو به طور دست جمعی مجرم دونسته در اتهام براندازی، چطور پرونده شماری از اونها من جمله ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی که او هم موکل شماست هنوز باز و مفتوحه؟
این ایرادیه که قاعدتاً بر این دادنامه علاوه بر ایرادات متعدد شکلی و ماهوی دیگری که هست واره، چون میدونیم که باید شریک، معاون و مباشر در یک دادگاه رسیدگی بشه، به اتهاماتشون رسیدگی بشه و به صدور حکم منجر بشه. با اینکه اسم آقای دکتر صلواتی، آقای ابراهیم یزدی، آقای غلام عباس توسلی در دادنامه اومده که اینها هم موکل من هستند، با این حال گفتم پرونده همچنان در این خصوص مفتوحه.
آیا این درسته که همین قاضی، یعنی آقای حسن بابایی قاضی شعبه 21 دادگاه انقلاب، در گفته‌های شفاهی خودشون در جلسات دادگاه و قبل از صدور حکم طبیعتاً آقایان صدر حاسه جوادی، یزدی و تعداد دیگه‌ای رو در اتهامات مجرم دونسته بودن؟
بله بله.
این به چه شک بود؟
حتی رئیس دادگاه‌های انقلاب هم قبلاً اینها رو مجرم قلمداد کردن که من در مصاحبه‌ای که با روزنامه‌ها داشتم گفتم این نه برخورد پیش داوریه و این پیش داوری مخالف داوریه که ذات عدالت داوری را ایجاب بکنه، نه پیش داوری را. بله، اینها رو برانداز تلقی کرده.
در مورد حکم انحلال در گفتگوی قبلی صحبت کردیم، ولی آیا در زمان محاکمه مسئله مصادره اموال نهضت آزادی و کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد و بنیاد مهدی بازرگان هم در جلسات دادگاه یا در که فرخواست مطرح شده بود؟
هیچگاه در هیچ زمینه صحبت مصادره نبود و اصولا میدونیم که در قانون اساسی به این نکته اهمیت داده شده و پافشاری شده که هر اتهامی قبلا تصمیم بشه و اصولا چون این موردی نسبت به کسانی که فراخوان دادرسی نشدن فاقد وجاهت قضاییه که کسی رو به دادرسی نخوانید و بعدا به اتهامی که خود دادگاه اعلام میکنه اون رو مجرم بشناسید و بعدا حکم صادر بکنید. حق این بود که تمام این موارد که مسائل شکلی و آمره قانون آیین دادرسی رعایت می شد و اونها به دادرسی احضار می شدن و رسیدگی می شد، مضافاً به اینکه هیچ لزومی نداشت حتی این موارد در یک دادگاه غیر علنی رسیدگی بشه. باید ببینیم این اتهامات رو دادگاه به کی تفهیم کرده و چه کسی دفاع کرده و در پاسخ به چه اتهامی این دفاع رخ داده. هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاده که همه جزء ایرادات دادرسیه، عدالت ایجاب میکنه که این موارد رو در دادگاه تجدید نظر التفات شایسته قانونی بکنن و دادنامه رو بشکنن.
محمد علی دادخواه، وکیل شماری از اعضای نهضت آزادی، با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه های ما خواهیم رسید. تا آن موقع با هم به آهنگی با صدای ویگن با عنوان گل خزان گوش میکنیم.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارشها، گفتگوها و بررسیها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی. در رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید.